سلام و صبح بخیر عرض کنم خدمت جناب دکتر عیسی کلانتری، معاونت محترم رئیس جمهور و ریاست محترم سازمان حفاظت محیط زیست. صبحتون بخیر.
صبح شما هم بخیر. منم سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی و کلیه شنوندگان عزیز. هفته دولت هم به تمام سرشناس دولتی کشور
سپاسگزاریم. تبریک عرض می‌کنم خدمت حضرت عالی، همه مجموعه تیم دولت که در حال تلاش هستن. آقای دکتر، اگر بنا باشه نسبت به پارسال یک نگاه اجمالی بندازیم به عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست و عملکرد حالا به هر حال مجموعه تحت امر حضرت عالی، چه نکته برجسته ای رو توی این هفته شما می‌تونید اعلام کنید؟
خدمت شما می‌خوام که سازمان محیط زیست عمدتا در دو بخش، محیط انسانی و محیط طبیعی فعالیت میکنه. محیط طبیعی خوب مشخصه، برمیگرده به مدیریت زیستگاه ها، حمایت از حیات وحش و تالاب ها و آبهای درون سرزمینی و حفاظت از منابع پایه. ما می‌دونیم که حدود 50% پرسنل ما در بخش مهمانی هستند در سازمان مرکزی. در یک سال گذشته ما تونستیم با مجوزی که از دولت گرفته بودیم 300 نفر مهمان جدید و ضوابط جدید استخدام بکنیم، تقویت کنیم شبکه محیط طبیعی رو به کمک نیروی انتظامی. 220 نفر سرباز مهمان ما وارد پاسگاه ها کردیم، یعنی حدود 20% نیروهای مهمانی ما در یک سال گذشته افزایش پیدا کرده. تجهیزات و امکانات مهمانی رو ما تقویت کردیم. تجهیزاتمون قدیمی بود، چیزی در حدود 40 میلیارد تومان هزینه تجهیزات مهمانی و اصطلاح حمایت از پارک ها و زیستگاه ها کردیم. یعنی مثال آغاز نصب دوربین در لباس های محیطبان هایی که تک و تنها در بیابان و کوه و دست و دمن مشغول خدمت هستند، برای اینکه بتونن راحت‌تر و سریع‌تر خدمات خودشون انجام بدن نصب شده. ما در شورای محیط زیست در سالای گذشته 1.1 میلیون هکتار به مساحت منافع حفاظت شده کشور اضافه کردیم. جمعاً این حدود 7% 2.7% محیط های چهارگانه ما میشه که افزایش پیدا کرده در کشور. البته هنوز فاصله داریم تا اون 17%، حالا به حدود 13% رسیدیم. حقابه تالاب های کشور تعیین شده و بیش از 40 تالاب خشک و نیمه خشک کشور احیا شده. در محیط طبیعی ادامه عملیات احیای دریاچه ارومیه رو به دستور کار داشتیم که شماکان ادامه پیدا میکنه و مدیریت جدید رو در پارک های ملی با تشکیل هیئت امنای منطقه‌ای شروع کردیم. پارک ملی گلستان انجام شده، پارک های در استان اصفهان در دست انجام هست. مهار گرد و غبار و ریزگردها در مناطق مختلف کشور به کمک دستگاه اجرایی ادامه داره. در سال گذشته مجلس محترم 100 میلیون دلار تصویب کرده بود، بودجه صندوق پروژه ملی برای این امر تخصیص داده شده. تقریبا میشه گفت که سرعت مناسبی ما الان داریم مناطق گرد و غبار خیز کشور که شناسایی شده در دست احیا هست. در محیط طبیعی میدونی که ما مدت ها بود که مشکل بارش ها رو داشتیم. حیات وحش ما، حیات گیاهی ما در معرض تهدید بود. در کلیه کشور آبشخورهای جدید رو برای استفاده حیات وحش شروع به احداث کردن همکاران ما در استانهای کشور. تقریبا کلیه اختیارات سازمان در سال گذشته با استانها تفصیل شده دیگه. همه کاره الا طرحهای به اصطلاح ملی در سازمان ارزیابی میشه. در محیط انسانی ما تداوم به خود کیفی هوای فلان شهرها رو داشتیم که دستور اکید ریاست محترم جمهوری بود. البته من اینجا باید واقعا سپاسگزاری کنم از وزارت محترم نفت که در یک سال گذشته واقعا سوخت کشور بهبود بسیار قابل ملاحظه‌ای داشته و الان تقریبا میشد 85% سوخت بنزین کشور یورو 4 و یورو 5 در حالی که یک سال پیش این عدد کمتر از 35% بود و بهبود بسیار مناسبی رو ما در هوای کلان شهرها داریم چون دیگه سوخت های نامناسبی که تا یک سال پیش توضیح می شد از شدت کیفیت بالا رفته و سوخت های نامناسب کم شده. البته قطع نشده، امیدواریم که تا پایان سال جاری با باز با تلاش های وزارت محترم نفت ما بتونیم سوخت های استاندارد رو در کل کشور توضیح بکنیم. تصدیب پایش های کارخونجات آلاینده رو داشتیم ما به کمک دانشگاه های مادر کشور، با بیش از 15 دانشگاه مادر کشور ما قرارداد بستیم. به باز این رو داریم توسعه میدیم که به اصطلاح پایش های منطقه‌ای رو این دانشگاه ها با کمک دانشگاه های فنی مهندسیشون انجام بدن، کمک بکنن سازمان محیط زیست و آلایندگی این کارخونجات نسبتاً قابل قبول هست با کاهش آلایندگی، ولی ناچاران در برخی موارد ما مجبور هستیم که از جلوگیری کنیم از تولید این کارخونجات برای اینکه واقعا بعضی هاشون غیر قابل بهبود هستن، غیر از تعطیلی کار دیگری نداریم. تصدیق به اصطلاح استانداردها و بالا بردن سطح استانداردهای زیست محیطی در حوزه محیط انسانی یکی از کارهای جدیدی که ما شروع کردیم. کلا استانداردهای زیست محیطی استانداردهای قدیمی بود و اون استانداردها امروز بعضا خودشون اگر رعایت هم بکنن آلاینده هستن. تداوم نهضت جلوگیری از پخش پسمان و زباله در کشور بخصوص در جاده های کشور به کمک فرمانداری ها وزارت راه شهرسازی شهرداری های محترم که انصافا کمک های خیلی خوب میکنن، استانداران عزیز که توجهشون جلب شده به پاکیزه نگه داشتن استان هاشون، تمیز نگه داشتن استان هاشون. الان یک به نوعی رقابت ناخوانده بین استانداری ها شروع شده در پاکیزگی استان هاشون که ما قبلا خیلی کم به این مسائل توجه میکردیم. به روز رسانی طرح‌های ارزیابی توسعه کشور و پاسخگویی با آنها قبلا متوسط بیش از 1.5 سال طول می‌کشید پاسخ به متقاضیان توسعه در کشور، مثلا توسعه صنعتی، توسعه زیربنایی، توسعه کشاورزی. طبق قانون برنامه سیستان ما موظف شدیم که در ظرف 2 ماه جواب بدیم. خوشبختانه متوسط پاسخگویی ما الان به کمتر از 45 روز رسیده و همونطور که پارسال هم گفتم که دیگه به دست ریاست محترم جمهور بیش از 260 طرح بیش از 15 سال قبل مونده بود، ما امروز یک دونه طرح نداریم که کمتر از 45 روز بهش پاسخگو نباشیم. جلوگیری از دادن مجوز به طرح‌های آببر در درون سرزمین. میدونیم که ما کشور خوشی هستیم، متاسفانه یکی از مشکلات ما در کشور این بود که ما یک چیز بیش از حدود 3500 کیلومتر ساحل در جنوب و شمال داریم، ولی صنایع آببر ما متمرکز شده بودن در مرکز کشور، مثل صنایع فولادی، صنایع پتروشیمی، این هایی که آب رو بخار میکنن، آب بازیافت نمیشه. ما دیگه از سال گذشته شروع کردیم به این که با دستگاه اجرایی هم صحبت کردیم، تحت هیچ شرایطی مجوز جدید به صنایع آببر غیر از سواحل نخواهیم داد. تو میدونی سواحل دنیا مرکز جمعیت جهان و توسعه دنیا هست در شعاع 50 کیلومتری از سواحل، ما از آبادان تا گوهرمون کمتر از 2% جمعیت کشور مستقر هستند. از سواحل توسعه نیافته فراوانی داریم که در عوض در درون سرزمین آبهای شیرین رو ما بخار میکنیم برای صنعت، برای توسعه. این یک متد جدید است با هماهنگی با سیاست محترم جمهوری و دولت که دیگه ما صنایع آبدار رو در درون سرزمین نخواهیم داشت انشاءالله که مشکل آب داشته باشند. همه حمایت از ثمنهای واقعی و دوستدار محیط زیست که ما افتخار میکنیم همچنین ما بیش از حدود 900 ثمن انجیو در حوزه محیط زیست داریم که اکثریت قریب به اتفاق اینا آدم های توانمند، دلسوز و دوستدار محیط زیست هستند و اینها رو داریم هماهنگی بیشتری میکنیم، کمک بیشتری میکنیم که با آزادی اندیشه در توسعه زیست محیطی کشور فعالیت کنند. آموزش های همگانی رو یکی از اولویت های ما هست که در به هر نحو ممکن ما یکی از مشکلات بود این است که در کشور چون در دانشگاه های ما محیط زیست تدریس نمیشه، آموزش داده نمیشه به یکی از مردمات درصد فارغ‌التحصیلان ما فارغ‌التحصیلان غیر از محیط زیست هستند که اینا هیچگونه آموزشی رو در حین تحصیل نمی‌بینند. ما داریم با وزارت علوم، البته اونها به صورت انتخابی گذاشتن، ما می‌خوایم که از وزیر محترم علوم هم تقاضا کردیم که آموزش اجباری بشه که تمام فارغ‌التحصیلان کشور حداقل اطلاعات رو در محیط زیست با یک گذاروندن یک درس دو تا سه واحدی داشته باشن که اینا مدیران آینده کشور هست و اگر به محیط زیست آشنایی نداشته باشن هنگام مدیریت ما دچار مشکل میشیم، یا اصلا نمیدونن محیط زیست چی هست یا توجه کمی میکنن. این یکی از دغدغه‌های ما در کشور هست که فارغ‌التحصیلان دانشگاهی ما اطلاعات بسیار کمی در حوزه محیط زیست دارن و همینطور با وزارت محترم آموزش پرورش داریم برنامه ریزی میکنیم که دوره های دبستان و دبیرستان ما هم با حوزه محیط زیست دانش آموزان عزیز بیشتر آشنا بشن که بتونیم این فرهنگ عمومی افزایش و ارتقای محیط زیست در کشور رو بتونیم انشاءالله گسترش بدیم که مردم خودشون حافظ محیط زیست خودشون باشن. محیط زیست مال این مردم، مال نسل‌های بعد، مال بچه‌های اینا. سازمان محیط زیست به تنهایی با حدود 7000 پرسنل و کمتر از 3000 کل بودجه کشور به تنهایی قادر به انجام وظایف زیست محیطی نیست و خود مردم باید محیط زیستشون رو حفظ کنن، ما هم کمک بکنیم
انشاءالله. آقای دکتر، تو فرمایشات هر دو تاریخی گوش میکردیم، حالا هم پارسال هم امسال که باید سالی هم صحبت بودیم، افتخار داشتیم که در هفته دولت با شما صحبت کنیم، یه نکته برجسته و به هر حال به چشم بیشتر میخوره و اون تغییر نگاه و تغییر رویه رفتار سازمان حفاظت محیط زیست است. به هیچ اقراقی وقتی با سمنها صحبت میکنیم، وقتی با افراد صحبت میکنیم که دغدغه محیط زیست دارن، همه احساس آرامش، احساس دلخوشی میکنن از حرکاتی که به هر حال به صورت نهادینه داره انجام میشه، در عمق و لایه‌های زیرپوستی جامعه داره انجام میشه تو سازمان حفاظت محیط زیست. این نشون میده که یه نگاه حرفه‌ای داره حاکم میشه. خب این خبر خوبی هست، اما میخوام این رسما بپرسیم که چقدر قرار هست این اقداماتی که انجام شده، به هر حال کارهای سنگینی انجام شده، هماهنگی بین بخشی انجام شده، در سطح وسیع تمام این گزارشایی که فرمودید نشون از این داره که یک نگاه حرفه‌ای بر حفاظت محیط زیست ما حاکم شده، لااقل در سطح مدیریتی. حالا سوال این هست، این چه تضمینی وجود داره که حالا بعد از شما در سالهای آینده چی کار باید بکنیم که این حفظ بشه، این نگاه، این رویه حفظ بشه؟
من فکر میکنم که
یعنی با تغییر دولت حالا اگر به هر حال اگر این دولت پاشه نباشه وقت چی کار باید کرد؟
همونطور که مقام معظم رهبری هم فرمودن موجودیس مال این دولت و اون دولت و این نسل و نسل بعد نیست. حفظ موجودیس و محیط زیست مال تمام دورانه این سرزمین و کره زمین هست و ما ناچار هستیم به محیط زیست توجه بکنیم. یه وقتی هست که ما جزء به اصطلاح انتخاب هامون هست ممکنه یه دولتی انتخاب بکنه یه دولتی انتخاب نکنه. الان محیط زیست به صورت اجبار در اومده برای همه دولت. یعنی هر کسی مسئول باشه مجبور موظف به محیط زیست توجه بکنه. شما حساب بکنید وقتی هوای شهرها آلوده بود، ما دو سال پیش واقعا مثلا در تهران بیش از نزدیک به 40 روز بسیار هوای ناسالم داشتیم، خطرناک داشتیم. هوای ناسالم خب یه سفرات نمیشناسه، دولت قبل و بعد نمیشناسه، مردم هستن که در هوای ناسالم دارن تنفس میکنن، یا آب ناسالم، یا خاک، فرسایش خاک، گرد و غبار، اینا دیگه اصلا نه سیاست میشناسن نه خط و خطبازی میشناسن. اگر هر کسی که دولت رو تصدیل بریسه حتما آدم های عاقلی خواهند بود، توجهشون به محیط زیست مجبورن که جلب بکنن، یعنی محیط زیستشون مجبورن حفظ بکنن. حالا در قدیم مثلا ممکنه برخی دوستان محیط زیست رو فقط در زندگی ساعت حیوان وحشی میدیدن، ولی امروز محیط زیست که همه زندگی مردم، از آب و غذا و خوراک و هوا و نمیدونم جنگلشون، مرتعشون، حیات وحششون، حیات اهلشون، همه محیط زیسته. در نکنه داریدم در دنیا الان میبینیم که امروز مثلا اجلاس جی‌7 در پاریس هست، یکی از مسائل اساسیشون محیط زیسته. همین آقای ترامپی که از کنوانسیون پاریس خودش خارج کرده، امروز دیگه میبینه که اشتباهات زیادی کرده. یکی از اشتباهات هم همین بوده که محیط زیست بی‌توجه بوده. ولی وقتی که جنگل‌های آمازون می‌سوزن و تولید اکسیژن کم میشه، یواش یواش حساب دستش میاد که نه، حفظ کره زمین می‌کرد وظایف 8 میلیارد انسان در کره زمین است. اینکه در سرزمین ما هم که ما یک کشور انقلابی انقلاب کرده، یک کشور تحصیل کرده هستیم، هر حکومتی بیاد، هر دولتی بیاد، هر اصطلاح با هر گرایش سیاسی، موظف مجبور اولویت های جز اولویت های اول حفظ محیط زیست باشه. حفظ محیط زیست امروز برای کشور ما در حد مثل ایجاد شغل و بالاتر از اون هست. مبارزه با بیکاری، افزایش تولید، همزمان حفظ محیط زیست در راستای توسعه پایدار. این یک اجبار، یک انتخاب نیست. هر دولتی سر کار بیاد مجبوره و الا مردم پس میزنن.
و یه نکته احتمالاً پرسش آخر من باشه این هست که شما توی تمام نکاتتون توی گزارشی که فرمودید یه اشاره دقیقی داشتید به همکاری بین بخشی، مدیریت بین بخشی که وزارت محیط زیست طبعاً عهده‌دارش هست. حالا آموزش عالی هست، آموزش پرورش هست، نهادهای اجتماعی هست، وزارت کشور هستن. اما یکی از مشکلاتی که ما توی حفاظت محیط زیست تا الان داشتیم بحث محیط‌بانامون هستن. می‌دونیم که نیروهای کمی توی حوزه محیط‌بانی مسئول فعالیت هستن، اما همین نیروهای کم هم احتیاج به یه سری تضامین قانونی، یه سری حفاظت‌های قانونی دارن. این شاید جلب حمایت قوه قضاییه رو هم بطلبه. برای این موضوع تو کاری انجام
بدیم. ما قانون محیط‌بانی حمل اسلحه و استفاده از اسلحه یکی از بزرگترین مشکلات محیط‌بانا بود. مجلس محترم تصدیق کرد که مثل نیروهای نظامی انتظامی
باشن.
یعنی محیط‌بانای ما قبلا حتی برای دفاع از خودشون محکوم به قتل شدن.
الان داریم احکام داریم یه حال اجرا.
بله، دو سه نفر هستن که امیدواریم با عنایت قوه قضاییه مسئله‌شون حل بشه. ما چند تا کار برای محیط‌بانا کردیم. یکی این که خدمت نرس کردن در سال گذشته حدود 500 نفر به تعداد محیط‌بانها اضافه کردیم. 300 نفر استخدام کردیم، 230 نفر هم تو از سرباز محیط‌بان از با کمک نیروی انتظامی که من اینجا لازم میدم از فرماندهی محترم نیروی انتظامی هم تشکر کنم، از همکاری های بسیار صمیمانه در کل کشور و باید سپاسگزاری بکنم. همین که اشاره فرمودین، خود محیط نیروی انتظامی ناجا به این نتیجه رسید که محیط زیست یکی از وظایفش هست که حفظ بشه، کمک بکنن که حفظ بشه. ما تعداد محیط‌بان‌ها رو افزایش دادیم، تجهیزاتشون اضافه کردیم. محیط‌بان‌های ما آقای اصلا میدونید که ماهیانه بیش از 400 ساعت مجبورن در پاسگاه‌هاشون باشن و دریافتی اینا پایین‌ترین دریافتی‌های دولت بود. خوشبختانه در یک سال گذشته با کمک سازمان محترم برنامه بودجه و خود شخص رئیس جمهور که من مجبور هستم و موظف هستم ازش تشکر بکنم، امروز دریافتی محیطبان های ما از متوسط دریافتی بقیه پرسنل سازمان محیطیست بالاتر رفته. یعنی یک چیزی نزدیک به اگزار کمتر از دو سال بیشتر 70% دریافتی شده اضافه شده و به حدود متوسط کشور و یه ذره بالاتر رسیدن. هم از نظر مالی ما اینا رو سعی کردیم که به اصطلاح تا حد امکان وسع دولت هست کمک بکنیم، هم از نظر تجهیزات و هم از نظر آموزش. ما آموزش محیطبان هامون رو دائمی کردیم، اینا موظف هستن که در سال حداقل دو ماه آموزش های جدید ببینن. از نظر اجتماعی، برخوردهای اجتماعی، از نظر نظامی، از نظر طبیعی، اینجا اینا رو ما در حقیقت جایگزین رنجر ها در فرد میکنیم. آموزش های محیطبانی ما هم گسترده شده، هم فنی‌تر شده، هم علمی‌تر شده و محیطبان های ما بخصوص با به اصطلاح جلب نیروهای جدید که منطقه‌ای هم هستن، یعنی هر منطقه‌ای که هست از جوانان همون منطقه گزینش شدن و گزینش میشن با امکاناتی که سازمان مورد استخدام میگیره و تربیت بدنی نیروهای انتظامی و خود سازمان محیط زیست. سعی کردیم که محیطبان هامون رو ما هم تشخیص کنیم، هم به وضعیت زندگیشون بیشتر برسیم و همین که ساعت خدمتشون رو کم کنیم. اینا ساعت مجبور بودن در پاسگاه ها بمونن. ما اینا رو برنامه رو هست که تا انشالله تا پایان سال آینده به حدود کمتر از 300 ساعت در ماه برسونیم. در میدونی که کارمندان دولت ماهی کسی هست اینها رو حدود دو برابر یه مقدار کمتر از کارکنان دولت برسونیم و در این حال نیازهاشون هم تامین کنیم. محیطبانهای ما یکی از ناراضی ترین در دو سال پیش بودن، امروز راضی ترین پرسنل سازمان محیط
زیست. حالا امیدواریم که این شاید خیلی بگیم شاید آرزو باشه که یک جوری بشه وضعیت بودجه بندیمون، بودجه ریزیمون، توجهمون که مثلا درخواست باشه برای ما گزینش بخواییم انجام بدیم در متقاضی
محیط زیست. البته ما امسال هم حدود برای 300 نفر محیطبان چیزی در حدود 5000 نفر ثبت نام کرده بودن.
پس این گزینش انجام شده باشم.
بله، از بین 5000 نفر 300 نفر انتخاب شدن. البته سازمان امور اداره استخدامی 3 درجه به ما اعلام کرد و از بین اینا با امتحانات دوباره تربیت بدنی و پزشکی و آموزشی 300 نفر انتخاب شدن. بقیه نیروهایی هم که انتخاب نشدن نیروهای بسیار خوبی بودن، ولی محدودیت ما 300 نفر بود. من فکر میکنم انشاءالله این روند تا 10 سال آینده ما مجوز گرفتیم از سازمان امور اداره استخدامی که سالیانه 250 تا 300 محیطبان حرفه‌ای اضافه کنیم به شبکه محیطبانیمون و انشاءالله امسال بیش از حدود 500 سرباز هم، سرباز محیطبان هم با کمک نیروی انتظامی و ستاد کل نیروهای مسلح اضافه خواهیم کرد که ساعت کاری اینا رو کم کنیم، کیفیت کاریشون افزایش پیدا بکنه و
رفاه نسبی بهتری داشته. ممنونم جناب دکتر که دعوت ما رو پذیرفتید. بسیار سپاسگزارم. ممنونم از گزارش کاملتون و ممنونم از دغدغه‌هایی که دارید. آرزوی موفقیت داریم. آرزوی توفیق داریم.
خیلی
موفق باشید. ان شاء الله خدا نگهدارتون باشه.